تو اون دانشگاه برتر بدونه، همراه یک گروهی میشه و هر دو سوی قضیه آسیب رسان هستن، غافل از اینکه خب ما اگر این موضوع رو دقت نکنیم به راحتی اون جنگلمون، این باغ پربرگ و بارمون که ایران باشه، خب دچار آسیب و سانحه خواهد شد. مثلا در مورد نوروز که میفرمایید، خب خیلی جالبه، من حدود 3 سال پیش یه سخنرانی توی نخجوان داشتم، اونجا دعوت شده بودم برای حالا سخنرانی و کاری. خب میدیدم که اونجا در کشور آذربایجان رفتن نوروز رو به عنوان ثبت یونسکو برای خودشون بگیرن، چقدر رایزن فرهنگی ما حالا تلاش هایی کردن که تونستیم نوروز رو بگیم نه، بین ایران و نمیدونم تاجیکستان و حتی ارمنستان شد میراث مشترک، یعنی از دست ایران به طور کامل در اومد دیگه، میراث منحصر به فرد ایران محسوب نمیشه. یعنی یک گردشگر، حتی یک گردشگر غربی بخواد جستجو بکنه آیین‌ها رو، دوست داره بیاد مثلا توریست گردشگری و فرهنگی باشه، بزنه در مورد مثلا مراسم سال نو، دیگه منحصر به ایران نخواهد بود. و میبینه خب این توی کشور آذربایجان هم هست، توی ارمنستان هم هست، توی تاجیکستان هم هست، بعد انتخاب میکنه میگه کجا برم راحت تر باشم، کجا با من جورتره، کجا مثلا هزینه هاش برای من پایین تره، و ما خیلی چیزای دیگر رو از دست میدیم به راحتی.
ببینید همین نکته که شما فرمودید، ببینید این ایرانی که ما ازش نام میبریم با دو تا حالا میتونه معنی داشته باشه، یکی ایران بزرگ فرهنگیه، یعنی از حالا مرزهای آناتولی و حالا آسیای صغیر شروع میشه و میره تا مرزهای چین تا یه بخشایش، تمام اینا جزو قلمرو فرهنگی ایران بوده در گذشته. ما یه ایران اینطوری داریم که حالا اون مناطقی که مثلا تاجیکستان و اینا همه تو این قلمرو قرار میگیرن، افغانستان، و یه ایران امروز داریم که مرزهای امروزی ایران هست. یعنی این دوتا بله، این دوتا یکم خب با هم همپوشانی دارن و حالا ممکنه در نظر مردم یه اختلافات اینجوری پیدا بشه. خب در اصل نوروز مال تاجیکام هست، بله. نوروز مال اونام هست، چون اونام جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن، بعدها بله. از ما جدا شدن. اما این نباید غفلت ما بشه که ما اصلا کلن یادمون بره که مثلا چه چیزهایی داشتیم و اونا رو حفظ کنیم و از میراث قدیممون نتونیم که حفاظت بکنیم.
خب بسیار بسیار خوب. اگر سخنی در پایان، چون وقت این بخش ما به پایان رسیده، در پایان این موضوعی که باز خودش مثل همه بحث‌های ما دیگه، ذات اصلا فرهنگ اینه که با 10 دقیقه 20 دقیقه تازه آدم گرم میشه، تازه شروع بحث خواهد بود که ببینه چی قراره بگه یا اصلا میخواد به کدوم سمت و سو اشاره بکنه. ولی خب به هر حال زبان ما اندک هستش و رسانه دیگه بیشتر از این نمیتونه اجازه به ما بده. حالا ما این رو ببندیم، این بحث رو، البته باز میمونه این بخش رو و این فصل و امشب رو، تا انشالله در موقعیت بعدی، شاید هفته دیگر انشالله، بتونیم ادامه بدیم این موضوع رو. به عنوان نکته پایانی و سخن پایانی،
نکته پایانی من اینه که من خیلی تو فضای مجازی میبینم که این بحثا در میگیره که این مثلا این زبان ادامه زبان پهلویه، ادامه نمیدونم فلانه، و این دعوا همیشه هست. و من میخوام بگم که واقعا وقتی که راجب چیزی نمیدونیم بهتره که اصلا سکوت کنیم، چون این بحثا خیلی بده. یعنی من بارها ازم پرسیدن که این زبان مثلا فرض کنید زبان گیلکی الان ادامه کدوم زبانه. خب این اصلا به نظر من هیچ ضرورتی نداره. ما باید اینو در نظر بگیم که کل زبانهایی که حالا در ایران هست زبان ایرانیه. حالا چه اهمیتی داره که یعنی برای افراد عادی نباید اهمیت داشته باشه که این ادامه اونه، یعنی اینها به نظر من چیز شیطنت هایی است که این دعواها را میفته و باید حواسمون رو اینا خیلی باشه.
این موضوع موضوع فرهنگی و هویتی هستش. عرض کردم ما وقتی خیلی خوشحال میشیم به زبان مادریمون حرف میزنیم، خیلی ناراحت میشیم به زبان مادریمون حرف میزنیم، در حالت عادی به قول شما با زبان میانجی که در حال حاضر همون زبان فارسی هست صحبت میکنیم. خب اون افرادی که میان این تحریک ها رو میکنن، خواهنخواه به مهمترین نقطه حسی و فرهنگی آدم ها حمله میکنن، حتی اگر اون آدم بدونه هم، خیلی موقع نمیدونن، بدونه هم که متخصص این کار نیست واکنش نشون میده.
بارها شده که مثلا از من پرسیدن این زبان بگو ادامه کدوم زبانه، بعد انگار یک سندی پیدا کردن که با پیروزی برن با طرف مقابلشون مثلا اعلام کنن که یعنی پیروز شدن، در صورتی که به نظر من اصلا در یک کشوری که همه کنار هم دارن اقوام مختلف زندگی میکنن، اصلا لزومی نداره که ما اینقدر بگیم ما بهتریم یا شما بهترین. همه این زبان‌ها در جای خودشون کارکرد دارن و
اصلا هیچ زبانی هم
و همشون گویشور دارن.
هیچ زبانی برتر از هیچ زبان دیگری نیست. فقط تعداد گویشوراشون میتونه متفاوت باشه، وگرنه دلیل برتری ندارن. همه اینها خب درگیر کننده هستش. انشالله ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و امیدوارم که شنوندگان ما هم با پیام‌های خودشون، با کلام صوتی خودشون که ما اعلام کردیم در برنامه، ما رو مورد راهنمایی قرار بدن و همراه ما تو این موضوع باشن. بسیار سپاسگزار از شما هستم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار.
بیا ساقی می ما را بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان این قضاها را آرام آرام بگردان. از آفایی که از بالا آرام بگردد، از آفایی که از بالا آرام بگردد، چرا بگرد که بالا را آرام آرام بگردد. زمینی خود که باشد با غبارش آرام آرام، زمینی خود که باشد با غبارش، زمین و چرخ و دریا را، زمین و چرخ و دریا را بگردان بگردان بگردان. بده می بده می گر ننوشم بر سرم نیز بر سرم نیز، بیا ساقی می ما را بگردان، بدان می این قضاها را بگردان.
یادنامه.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بخش عزیز یادنامه رو شروع خواهیم کرد با جناب دکتر بهادر باقری، استاد زبان ادبیات فارسی، نویسنده، پژوهشگر و در واقع یکی از ارزشمندان عرصه فرهنگ. جناب استاد درود بر شما.
سلام بر شما، عصرتون بخیر. خدمت شما و شنوندگان فرزانه و یگانه روز بخیر عرض میکنم.
وقت شما بخیر. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
همچنین آقای دکتر، سپاسگزارم.
زنده باد. زنده باد. جناب دکتر باقری، ما تو این بخش معمولا رسم بر این داریم که جایی که ما تعریف بکنیم از مهمانمون، میخوایم سنت شکنی بکنیم و در واقع گوی و میدان رو میسپاریم دست مهمان تا ایشون از خودشون تعریف کنن و ما بگیم به به.
درود بر شما. خواهش میکنم. من از کدام چیز خاصی برای گفتن ندارم و خودم رو دانشجوی در اول راه ادبیات میدونم و خوشحالم که در حقیقت تو این عرصه دارم تلاش میکنم و از کتابی که میخونم، کاری که میکنم لذت میبرم و این برای من خیلی ارزشمنده.
بسیار بسیار عالی و این لطف و فروتنی شما هستش. چرا دکتر باقری شما متولد چه سالی هستین و در کجا؟
عرض کنم من سال 1347
بله.
در روستای بابایی از توابع شهرستان اقلید فارس به دنیا اومدم.
بله.
و تا 3-4 سالگی اونجا بودم، بعد خانواده به اقلید نقل مکان کردند و من دیگه اونجا درس خوندم تا دوره دیپلم تجربی گرفتم و بعد به دلیل علاقه‌ای که به ادبیات داشتم دیگه دنیای تجربی و علوم رها کردم و به سمت ادبیات اومدم. سال 66 وارد دانشگاه تهران شدم، رشته زبان و ادبیات فارسی، و بعد در دوره ارشد و در دانشگاه تربیت معلم که الان اسمش دانشگاه خوارزمی هست.
بله.
و بعد دوره ارشد، دوره دکترا هم بلافاصله در دانشگاه تربیت مدرس شروع کردم و در سال 79 از اونجا فارغ التحصیل شدم و در دانشگاه خوارزمی تهران که قدیم دانشگاه ایرانه و یکی دو سال قبل صدومین سالش رو، سال تأسیسش رو جشن گرفتیم، در گروه زبان و ادبیات فارسی تدریس میکنم و خود به تلمی اون دانشگاه هستم.
بسیار بسیار خوب. خب سوالای خوبی رو پیش آوردین با این گزارشی که از در واقع شرح احوال کردین. یکی این که چه شد که تجربی رو رها کردین، و جالب این که من تا حالا با چندین استادی که به گفتگو نشستم در این حوزه، حوزه فرهنگ، اکثرا همینطوری بوده، از گروه علوم تجربی به سمت علوم انسانی اومدن. مثلا من تا حالا نشنیدم کسی بگه من هنرستان میخوندم بعد اومدم، یا حتی گروه ریاضی هم نبود ولی نمیدونم چرا علوم تجربی بعد اومدن وارد حوزه فارسی یا ادبیات یا حالا حوزه فرهنگی شدن. شما چه شد؟
بله، یادم هست که من تمام کتاب شیمی، فیزیک، دفترها، جزوا همه پر شعر بود، پر از شعر و نقاشی بود و تو خونمونم در حقیقت فضای هنری و فرهنگی غالب بود، یعنی بیشتر برادران و خواهرانم هم تو همین حوزه علوم انسانی بودند و برادرم نقاش و مجسمه ساز و طراح و اینها و اهل موسیقی، همه به نوعی فضای خونه بیشتر فضای فرهنگی و ادبی بود. و یکی
بله.
از بختیاری های من هم این بود که در حقیقت در شهرستان کتابخونه خیلی خوبی بود و کتابدار بسیار فاضل و کتابشناس و کتاب دوستی بود به نام آقای کاظمی که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ایشون وقتی علاقه منو به ادبیات دید، ایشون دیگه در حقیقت انگار معلم معنوی من بود در معرفی کتاب، این رمانو بخون، این شعر رو بخون، این کتابو بخون، و در حقیقت یک سیر مطالعاتی خوبی رو برای من تشنه کتاب ایشون در کنار مدرسه ایجاد کرده بود و مطالعاتم توی این حوزه ادبیات اینقدر خوب و منظم و میشه گفت که روشمند بود که فکر کردم که توی این حیطه خیلی بهتر میتونم کار کنم و زندگیم شیرین‌تر و با معناتر میشه.
بله.
و خوشبختانه دیگه اومدم تو این رشته، خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم. حالا در کنار تدریس در دانشگاه خوارزمی افتخاری داشتم که 2 سال از طرف وزارت علوم اعزام شدم به اوکراین، 2 سال در اوکراین زبان و ادبیات فارسی تدریس کردم.
بله.
چند سال بعد 2 سال به کولومبیا اعزام شدم، در اونجا در آمریکای لاتین هم همینطور زبان فارسی تدریس کردم، و بعد ماموریت سومم به اوروگوئه بود باز در آمریکای لاتین که اونجا هم برای تأسیس کرسی زبان فارسی رفتم و 1 سالی بود تقریبا برگشتم، و الان در کنار تدریس در دانشگاه خوارزمی در وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی من معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه خارج از کشور هستم و مسئولیت طریقت گسترش زبان فارسی در دیگر کشورها رو به عهده دارم.
بله، بچه کارنامه درخشانی در اقصا نقاط جهان در واقع شما کوشیدید و به حفظ و گسترش زبان فارسی که موضوع اصلی برنامه ما هستش در واقع پرداختید. بسیار بسیار ما و در واقع گروه برنامه از فارسی تا فارسی از شما سپاسگزاریم بابت این کارها و این خدمات. خب جناب دکتر، یه یادکرد خوبی کردین از کتابدار شهرستانتون که خیلی دوست دارم بعداً، هرچند فرصتمون کوتاهه، ولی واقعاً فقط در این حد بگم که جای چنین انسان‌هایی چقدر خالیه در دنیای امروز. من دیروز بود یه کتاب فروشی رفتم، چیزی میخواستم، والا اون فروشنده اصلا حال نداشت، البته همه یه کتاب فروش ها خدایی نکرده اینطور نیست، حتی حال توضیح هم نداشت، خودم باید میرفتم، خودم میگشتم، خودم سردرگم میشدم و اینها، و اصلا یه کار ساده انقدر خسته کننده میشد برای مایی که حالا به هر حال کتاب رو میشناسیم، کار کردیم و اصلا به هدفی میرفتم، میریم کتاب فروشی، نه برای اینکه حالا ببینیم چی پیش میاد یا چی به ما بگن. اما در گذشته شما فرمودین که یک کتابدار چنین میتونست راهنما باشه و تاثیرگذار.
همینطوره.
زنده باشین. از استادانی که اثرگذار بر شما بودن، به هر حال دانشگاه‌های خوب و معتبری شما تحصیل کردین و در دوره‌ای که استادای خوبی بودن، اگر میتونین خیلی کوتاه زمانمون اندک یادی بکنیم از اینها.
بله، در دوره لیسانس خب استادان خیلی نامداری ما داشتیم اون زمان، نسل درقیقت دوم استادان هنوز بودند، از جمله دکتر سادات ناصری، دکتر جوینی، دکتر فرشید ورد، دکتر
رحمت،
خیلی از این بزرگواران بودند. و در دوری ارشد خب از محضر آقای شفیع کتکنی خوشبختانه متفیض شدیم.
من
در دوری دکتری ارز کنم خدمتون آقای دکتر پور نامداریان از بهترین استادان ما بودند. و در حالا
چه حیف که الان کم کار شدن جناب دکتر.
دکتر ماهیار و خدا رحمتشون کنه، و همچنین آقای دکتر محمود عابدی، استادان بسیار بزرگوار و دانشمند ما بودن و مدیون راهنمایی ها و محبت های اونها هستیم همیشه.
بسیار بسیار خوب، امیدوارم که جناب دکتر همواره تنتون سالم و قلمتون پابرجا و نویسا باشه. در پایان من خواهش میکنم یکی از آثارتون که خودتون دوست دارین رو نام ببرین برای شنوندگان ما.
اصلا خدمتون، من دو دفتر شعر دارم، اصلا خدمتون که عشق انگار اختراع من است.
بله.
و شهر بی شهرزاد، چند ترجمه دارم. شعر معاصر آمریکا رو با آقای دکتر احمد گلی ترجمه کردیم، درآمدی به شعر معاصر آمریکا که منتشر شده، شعر اوکراین و شعر زنان اوروگوئه، این سه تا رو ترجمه کردیم. و یک خاطرات طنز هم دارم با عنوان عطار و جنرال بیلیف، که اون هم خیلی خوندنیه برای دوستان متون خلاصه طنزآمیز، و این حالا برخی از اون کارهای ناقابل ما بوده.
بسیار بسیار ارزشمند.
کتاب چهار جلدی که امسال منتشر شده، اونم بگم جالب، کتابی هست با عنوان افسانه های پهلوانی ایران.
بله.
که چهار جلده و با کمک آقای دکتر ذوالفقاری، حسن ذوالفقاری نوشتیم. بله. که منابع، یکی از منابع خوب در شناخت افسانه های پهلوانی منظوم و منصور ایران زمین هست.
بسیار عالی، سپاسگزار هستم جناب دکتر باقری عزیز.
همچنین
زنده باشین، قربان شما، سپاسگزار.
در رادیو گفتگو
زنده باشین، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. سلام باشین.
شنوندگان محترم، فرهنگمند و فرهیخته، همچنان با از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بخش شهر کتاب و معرفی کتاب با نویسنده‌ای در حوزه ادبیات انقلاب، پژوهشگر و عضو انجمن قلم ایران، جناب مجتبی حبیبی عزیز. درود بر شما.
سلام، تشکر میکنم.
خب جناب دکتر حبیبی، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و در بخش شهر کتاب چه ارمغانی برای شنوندگان ما آورده اید.
از شبت خدمت شما، ظرف همین هفته گذشته 4 کتاب از من چاپ شده.
بله بله، چه عالی.
عرض کنم یکی پژوهشی هست در شعر به اصطلاح زنان معاصر.
بله.
کتاب دیگه ای هست سینمای قبل از انقلاب با همه زوایایی که داشته.
بله.
و 2 مجموعه داستان هست، پژواک در سواد کوه و یکی هم مرغ همسایه قاصه.
بله
بله. از شبت این دوتا مجموعه داستان هم عمدتاً سعی من در این بوده که به اصطلاح در حرکت های اجتماعی قبل از انقلاب ما تنها یک روایت عمومی داریم و اون روایت توده‌ای هست، حزب توده.
بله.
این داستان به اصطلاح من این انحصار رو به قول معروف میشنم و اون چیزی که عام بوده به هر حال
بله
به اون میپردازم. تهران داره، شهرستان داره، جمعیت های مختلف داره، از نقاط مختلف کشور هست و هدف من همون شکستن تکروایتی ادبیات پیش از انقلاب به اصطلاح ادبیات اجتماعی و سیاسی هست.
در مجموع داستان شما به این موضوع پرداختید.
بله.
خب
بله.
این بازه زمانی که داستان توش روایت میشه مربوط به چه دوره‌ای هستش؟
از به اصطلاح یورش متفقین 1120 هست.
بله.
تا 57،
یعنی از پایان در واقع سلطنت رضا شاه تا خود انقلاب.
پایان پهلوی دوم.
خب این که میفرمایید، حالا چرا سوادکوه؟ چون فرمودین شکستن انحصار روایت از توده هستش. خب من رو یاد سیاه کل انداخت، نمیدونم چرا این موضوع، آیا به این موضوع پرداخته شده یا
این اسم مکان نیست؟
بله.
این سواد کوهه.
بله.
و اینجا خب بله یک عملیات چریکی انجام میگیره، اما نه توده ای، نه فدایی.
درسته.
یک برخاستگاه اجتماعی هست و اونم علیه
مجال ما اندکه و امیدوارم توی فرصتی بتونیم این مقوله رو با شما به گفتگو بنشینیم و به هر حال برای شنوندگان ما هم فکر میکنم خیلی بحث جالب و دستاورد جالبی باشه. به هر حال گفتن این ماجرا جالب هستش. فقط در پایان بفرمایید که جواب استاد کتاب ها رو فرمودین در هفته گذشته 4 اثر شما منتشر شد، کدوم ناشرین زحمت رو کشیده؟
انتشارات آبارون زحمت رو کشید و حالا در انتظار یک رمان هستیم که در باره شهید خیابانی هست که ببینیم این روزا در میاد یا در نمیاد. به هر حال یکی دو ماه منتظرش هست.
بله، به امید خدا. بسیار سپاسگزار هستیم از شما.
سلامت.
زنده باشین و انشاءالله من لحظه شماری میکنم فرصتی پیش بیاد و با شما دوباره به گفتگو بنشینیم در این حوزه‌ای که فرمودین و فکر میکنم به هر حال شاخک های حسی خیلی ها رو این جمله شما تحریک کرده و دوست دارم که این رو با هم دیگه به بحث بنشینیم در فرصتی بسیار نزدیک.
ایشالله.
زنده باد، سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
آمد آمد باد جوی گفت آمد تنها منشی برخیز و ببین گلهای خندان سهرانه از سهرا دریابیم زیبا کشیده ی ز طبیعت چه دیده ی تو که غمگی نشسته ی ز جهان دل گسسته ی به چه مقصد رسیده ی تو برخیز و ببین گل
سر زلف سخن
خب شنوندگان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم. همچون هر هفته پس از خداحافظی من با شما شعری رو که انتخاب کردم برای شما به عنوان حسن ختام خواهم خوند و شما رو به خدای بزرگ خواهم سپرد. در این بخش و این مجال غزلی از حافظ بزرگ رو انتخاب کردم و اون رو با شما خواهم خوند و برای شما خواهم خوند. خدا یار و نگهدارتون باشه.
حسن ختام
بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد، دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد. از بحر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم، اینم همی ستاند و آنم نمی دهد. مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد. زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمی دهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. شکر به صبر دست دهد عاقبت، ولی بد عهدی زمانه زمانم نمی دهد. گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست، حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد.